أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل
على محمد وعجل فرجه اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در شک در حلیت و حرمت لحوم بود که اینو چهار قسم کردیم. محل بحث فقط گم نشه دیگه. قسم اول جایی بود که شک ما در حلیت و حرمت لحوم رفتی به تزکیه و عدم تزکیه نداشت. اونجا گفتیم یک اصل بیشتر جریان پیدا نمی‌پذیره، هم اثرات حلیت، اصل عدم تزکیه دیگه اصلا جاری نمیشه چون علم به تزکیه داریم، یا استثاب عدم جعل حرمت بنابر مبنای جریان استثاب عدم ازله. رسیدیم به قسم دوم. قسم دوم، من شک میکنم در حلیت و حرمت یک گوشتی، چون اصلا نمیدونم این حیوانی که ذبح شده قابلیت تزکیه رو دارد یا قابلیت تزکیه رو ندارد. مثلا گوشت سنجابه، گوشت سنجاب ذبح هم شده و این نمیدونم مثلا سنجاب در اسلام قابلیت تزکیه رو دارد یا ندارد، اذا شک میکنم که گوشتش حلاله یا حرامه. پس شک در حلیت و حرمت گوشت به خاطر شک در قابلیت تزکیه یا عدم قابلیت تزکیه. اینجا گفتیم چیکار بکنیم؟ گفتم اگر دلیل اجتهادی داریم که هر حیوان قابل تزکیه هست، یا دلیل اجتهادی نداریم که تو مرحله دلیل اجتهادی گفتیم ما دلیل اجتهادی نداریم که دلالت بکنه هر حیوان قابل تزکیه هست، لذا میریم سراغ اصل عملی. سراغ اصل عملی که بریم، اصل عملی چیه؟ من شک میکنم سنجاب قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، اصل عدم تزکیه جاری میشه یا نه، اینجا اصالت الحلیه باید جاری بشه. پس محل بحث ما امروز اینه که من شک میکنم که سنجاب قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، چه اصلی اینجا جاری میشه، اصل عدم تزکیه یا نه اصالت الحلیه. خب یواش یواش بحث رو جلو میریم، اول ببینیم مرحوم آقای خویی چی گفته، بعد مرحوم آقای نایینی چی گفته، بعد تحقیق در بحث اقتضا میکنه که شقوق مسئله رو ما بیان بکنیم. مرحوم آقای خویی بحث دو قسمتی کرده، گفته شما یا تزکیه رو امر بسیط میدونی یا تزکیه رو امر مرکب میدونی. پس آقای خویی گفته شک دارم که گوشت سنجاب آیا قابل تزکیه هست یا تزکیه نیست، گفته تزکیه رو شما امر بسیط میدونی یا امر مرکب میدونی. امر بسیط میدونی یعنی چی؟ یعنی شما نظرت اینه که تزکیه یه حالت معنویه که در حیوان ایجاد میشود. پس تزکیه چیه؟ یه حالتیه که در حیوان ایجاد میشه، بهش میگیم تزکیه. یک امر بسیطیه، یا هست یا نیست. امر بسیط یعنی چی؟ یعنی امرش دائم مدار بین وجود و عدم. خب تزکیه این حالت از چی ایجاد میشه؟ وقتی ما اون ذبح خارجی رو که انجام بدیم با شرایط خاصه، بسم الله رو به قبله، ذابح مسلمان باشه، ذبح با حدید باشه، وقتی اون ذبح خارجی با شرایطش انجام بشه، یه حالت ایجاد میشه در حیوان، به اون حالت میگیم چی؟ تزکیه. ولی خود تزکیه یک امر چی؟ بسیطه. پس ما تزکیه رو اسم چی میدونیم؟ اسم مسبب میدونیم، یعنی یک سبب داریم که فعل خارجی باشه، اسم مسببه رو میدونیم چی؟ تزکیه. نظیر چی؟ نظیر طهارت و وضو. طهارت اسم چی؟ اسم اون اثریه که حاصل میشود از وضو گرفتن. پس وضو گرفتن میشه فعل خارجی، اون اثری که از وضو حاصل میشه رو اسمش رو میذاریم چی؟ طهارت. اینجا ذبح با شرایط و اجداش میشه فعل خارجی، اون اثری که ذبح در حیوان میگذاره که میشه تزکیه میشه چی؟ اون اردم اثری یک امر بسیطیه که اسمش رو میذاریم تزکیه. خب آقای خویی گفته اگر تزکیه یک امر بسیط باشه، خب شک میکنیم که در گوشت سنجاب، در سنجاب تزکیه این حالت معنوی حاصل شده یا حاصل نشده، اصل عدم تزکیه. پس ایشون گفته اگر تزکیه رو امر بسیط بدونیم، وقتی شک بکنیم که سنجاب قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، یعنی در حقیقت چیکار میکنیم؟ شک داریم که اون حالت معنویه با ذبح در سنجاب حاصل میشود یا حاصل نمیشود. خب تزکیه یک امریه که مسبوق به عدمه دیگه، چون یک زمانی بوده که این سنجاب اون حالت رو نداشته. الان شک میکنیم که با ذبح اون حالت در سنجاب ایجاد شده یا ایجاد نشده، اصل عدم میشه. پس اینجا ایشون گفته اصل عدم تزکیه. بعد اگر تزکیه امر بسیط باشه، اصل عدم تزکیه. ولی اگر تزکیه رو امر مرکب بدونیم، بگیم تزکیه اسم برای چی؟ اسم همه افعال خارجی رو میگن تزکیه. یعنی تزکیه یعنی همون ذب کردن فری اوداج اربعه‌ای که رو به قبله باشه و بسم الله بگو ذابح مسلمان باشه. اسم اون عملیات خارجی رو می‌داریم چی؟ تزکیه. پس تزکیه اسم برای سببه یا برای مسببه؟ برای سببه. انگار ما طهارت رو اسم برای چی بدونیم؟ همون وضو رو بهش میگیم طهارت. خب اگر تزکیه اسم برای مرکب باشه، اسم برای سبب باشه، آقای خویی گفته که اینجا ما شک نداریم که در تزکیه، چون فرض اینه که ما سنجاب رو ذبح چیکار کردیم، و اگر ذبح کردیم بسم الله هم که گفتی، چاقو هم که بوده، ذابح هم که مسلمون بوده، پس ما اینجا یقینه به تزکیه داریم. پس شک در تزکیه نداریم که اصل عدم تزکیه جاری بشه، چون تزکیه قرار شد اسم برای چی باشه؟ برای همون عملیات خارجی باشه. خب پس در تزکیه که شک نداریم. اگر شکی بکنیم به خاطر یک جهت دیگه شک کردیم که گوشت خرگوش حلال یا حرامه، اونجا چی جاری میشه؟ اصالتون حلیت جاری میشه. پس آقای خویی گفت اگر تزکیه امر بسیط باشه شک میکنیم اون حالت معنوی ایجاد شده یا ایجاد نشده، اصل عدم تزکیه جاری میشه. اگر تزکیه اسم برای اون امر مرکبه باشه، یعنی امر خارجی باشه، فعل خارجی باشه، ما که در اون شک نداریم که چون یقینا تزکیه اون فعل خارجی چی شده؟ محقق شد. لذا اگر شکی بکنیم به تزکیه ربطی نداره، اصالت الحلیه جاری میشه. پس آقای خویی گفت شک داشته باشیم در قابلیت حیوان برای تزکیه، نتیجه چی میشه؟ شک دارم که سنجاب قابل تزکیه هست و تزکیه نیست، در یک صورت گفت اصل عدم تزکیه جاری میشه اگر تزکیه امر بسیط باشه، در یک صورت گفتش اصالت الحلیه جاری میشه در صورتی که تزکیه اسم برای اون مرکبه باشه، چون ما یقینه به تزکیه شرعی داریم، لذا اگر شک بکنیم اصالت الحلیه فقط جاری میشه. این حرف مرحوم آیت الله خویی. خب این پس حرف آقای خویی تا اینجا. بعد آقای خویی گفته مرحوم آقای نائینی حالا تزکیه امر بسیط یا مرکبه؟ گفته آقای نائینی گفته تزکیه امر مرکبه، یعنی تزکیه اسم برای چی؟ برای افعال خارجیه که سبب باشه. چرا؟ مرحوم آقای نائینی گفته چون آیه شریفه تزکیه رو به مکلف نسبت داده، گفته الا ما زکیتم، گفته حیوانات حرامه مگه اون حیوانی که شما مردم چیکار بکنید؟ تزکیه بکنید. پس تزکیه برای اسم برای چی؟ فعل مکلف. اون کاری که مکلف میکنه سببه یا مسببه؟ مکلف در خارج سبب رو انجام میده دیگه، وضو گرفتن که افعال خارجیه باشه انجام میده، ذبح رو مکلف انجام میده. پس چون آیه شریفه میگه الا ما زکیتم، یعنی تزکیه رو به کی نسبت داده؟ به مکلف نسبت داده. پس تزکیه برای اسم برای سبب باشه، اسم برای مسبب باشه؟ برای سبب باشه. نظیر این حرف اگه یادتون باشه تو معاملات هم ما داریم دیگه، بی اسم برای سببه یا اسم برای مسببه. بی بعدی هم میگوتن اسم برای سببه یعنی ایجاب و قبول رو بهش میگیم بی، بعدی هم میگوتن بی اسم برای مسببه که اون ملکیته باشه، که بعد ثمره داشت این که اسامی معاملات اسم برای صحیحن یا فاسدن، اونجا یک شقش درست میشد یک شقش درست نمیشد. اینجا هم شبیه همونه که تزکیه اسم برای سببه که اون فعل خارجیه، یا اسم برای مسببه که اون حالت خاص تزکیه هستش. آه. بعد خود آقای خویی جواب دادن گفتن نه، از الا ما زکیتم به دست نمیاد، چون اگر تزکیه اسم برای اون حالت معنوی هم باشه، اون حالت معنوی کی ایجاد میکنه؟ مکلف ایجاد میکنه. پس ما زکیتم ظهور نداره که فعل مباشری یا تسبیبی، هر دوش درسته، چون فعل مباشری باشه این تزکیه رو خودم انجام میدم که افعال خارجی باشه، فعل تسبیبی باشه این چی؟ یعنی من سبب تزکیه رو چیکار میکنم؟ ایجاد میکنم. پس الا ما زکیتم میگه مکلف تزکیه میکنه. حالا مکلف ممکنه که تزکیه رو همون سبب بگیریم که افعال خارجی باشه، ممکنه که مسببم بگیریم، بعدم کی مسبب رو ایجاد میکنه؟ مکلف ایجاد میکنه. پس این آیه دلالت نداره که تزکیه اسم برای چی؟
هر دو میتونه،
هر دو میتونه شامل بشه.
مجازات
مفسد اطلاق مسبب بر سبب یک امر شایعی اصلا، پس از این برداشت نمیشه. خب این پس کل کلام آیت الله خویی در مورد بحث اینه. این حرف آیت خویی رو داشته باشین، بعد ما آخر بحث با حرف آیت خویی کار داریم. فعلا حرف آیت خویی چی شد؟ ایشون راحت بحث کرد، گفت یا تزکیه بسیطه یا مرکبه. اگه امر بسیط باشه تزکیه، شک داریم که این امر بسیط ایجاد شده یا ایجاد نشده، اصل عدم تزکیه، چون امر بسیط گفتیم امرش دائم مدار بین وجود و عدمه. شک داریم که این امر بسیط که تزکیه باشه ایجاد شده یا نشده، اصل عدم تزکیه. ولی تزکیه اگه امر مرکب باشه که افعال خارجیه باشه، اون که یقین داریم انجام شده، پس شک نداریم در رابطه با اون، اینجا دیگه اصل عدم تزکیه جاری نمیشه. نوبت میرسه به افعالتون حلیه. های حرف آیت الله خوی مصباح الوصول رو بخونیم بعد بریم مرحله بعدی. فاین قلنا، ایشون این گفته، فاین قلنا به ان تزکیه امر وجودی بسیطون، اگر بگیم تزکیه امر وجودی بسیده که مسبب از چی؟ از چی ایجاد میشه؟ از ذبح به شرائطهی کما هو از ظاهر من لفظ المذکا. ایشون میگه بلنده من ظاهر مذکام همینه، اینه که تزکیه یک امر بسیط باشه، نظیر تهارتی که حاصل میشود از وضوع و غسل. تهارت مسبب از وضوع و غسله، یا ملکیتی که حاصل میشود از ایجاب و قبول. اینجا اگر ما شک بکنیم که این تزکیه در سنجاب ایجاد شده یا ایجاد نشده، یستصحب عدمها، استصحاب میکنیم عدم حصول تزکیه رو. پس شک داریم که سنجاب قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، اصل عدمش. اما اذا قلنا بانها عبارتون عن نفس الفعل الخارجی، اما اگر بگیم تزکیه عبارت از خود فعل خارجیه با شرایط خاصه شه، کما استظهره محقق نائینی، مرحوم نائینی این استظهار کرده که تزکیه عبارت از سببه که فعل خارجی باشه. چرا ایشون این استظهار کرده؟ گفته اسناد داده شده از تزکیه به مکلف در آیه شریفه الا ما زکیتم که ظهور داره در فعل مباشری نه فعل تسبیبی. اینجا دیگه جایی برای اجرای اصل عدم تزکیه نیست. چرا؟ چون تزکیه که یقین داریم ایجاد شده، چون تزکیه قرار بود چی باشه؟ فعل خارجی باشه، فعل خارجی که ایجاد شده، قطع داریم به تحقق تزکیه بر فرض. لذا اینجا اصل عدم تزکیه جاری نمیشه، بعد رجوع کنیم به اصالت الیه. پس تزکیه امر بسیط باشه اصل عدم تزکیه، تزکیه امر مرکب باشه نه، یقین داریم که تزکیه ایجاد شده، بعد رجوع کنیم به اصالت الهلیه. ولیکن ایشون میگه به نظر ما مبنای مرحوم نائینی فاسده و استظهاری که ایشون از آیه قرآن کرده در غیر محله هست. چرا؟ چون صحیح هست اسناد فعل تسبیبی مکلف. فعل تسبیبی رو واقعا میتونیم به مکلف نسبت بدیم، زوجیت رو به مکلف نسبت میدیم، ملکیت رو به مکلف نسبت میدیم، حریت رو به مکلف نسبت میدیم، با اینکه اینا مسببن همشون، سبباش دست مکلفه. لذا میگیم زیدون ملکت دار، زید مالک داره، با اینکه ملکیت که مسببه چیش دست مکلفه؟ ایجاب و قبولشه. پس این استظهاری که مرحوم نائینی کرده صحیح نیست. پس مرحوم آقایی بحث رو دو قسمتی کرد و طبق هر شقی نتیجه رو بیان کرد. حالا ما خودمون میخوایم وارد بحث بشیم، با الهامی که کلمات مرحوم شریفه در بحوث گرفتیم، میگیم این بحث اگه بخواد خوب منقح بشه، دو تا بحث فقهی باید مشخص بشه، مبنامون در دو تا بحث فقهی. این دو تا بحث فقهی که منقح بشه، میتونیم نتیجه بگیریم اصل عدم تزکیه کجا جاری میشه، کجا جاری نمیشه. فعلا بحث در مقام ثبوته، احتمالات در مسئله چند تایه، اینا احتمالات در مسئله. بعدا انشالله فردا استظهار از ادله میکنیم، میگیم حالا از ادله و روایات کدوم یکی از این احتمالات به دست میاد. پس فعلا بحث چیه؟ ثبوتی. در مقام ثبوت باید مشخص بشه حقیقت تزکیه چی؟ آقا تزکیه که میگن حیوان تزکیه میشه چی؟ خب در مقام ثبوت چهار احتمال وجود داره در رابطه با تزکیه. تزکیه امر بسیط باشه یا امر مرکب باشه. تزکیه امر بسیط باشه یعنی چی؟ این تزکیه یک امر بسیطه که امرش دائم مدار بین وجود و عدم. خب تزکیه رابطش با اون فعل خارجی که ذبح باشه چیه؟ اینجا با دو تا قوله، بعد گفتن رابطه سبب و مسببه، بعد گفتن رابطه عنوان و معنونه. سبب و مسبب باشه یعنی چی؟ یعنی اون فعل خارجی که ذبح باشه سبب میشه که حالت معنوی تزکیه در حیوان چی بشه؟ ایجاد بشه. پس رابطه سبب و مسببه، ذبح میشه سبب، تزکیه میشه مسبب. بعضیا گفتن نه، تزکیه با اون ذبح یک چیزه، رابطش عنوان و معنونه، مثل عالم و زید، عنوان عالم منطبق میشه بر زید، اینجا هم عنوان تزکیه منطبق میشه بر چی؟ بر اون فعل خارجی که ذبح باشه. پس اینا رابطهشون چیه؟ عنوان و معنونه. پس این دو تا احتمال در رابطه با این که تزکیه امر بسیط باشه. تزکیه امر مرکب باشه یعنی چی؟ یعنی همون ذبح با شرایطش، ذبح با شرایطش که فعل خارجیه بهش میگیم چی؟ تزکیه. اینجا هم باز دو تا قوله، یه قول این میگه فعل خارجی با شروط اجزاش محقق بشه چی میشه دیگه؟ تزکیه محقق میشه. پس شما حیوان رو ذبح بکنی با بسم الله رو به قبله با چاقو، ذبح محقق شده. قول دوم با تو امر مرکب چیه؟ فعل خارجی باید با شروط اجزا محقق بشه به علاوه قابلیت مهر، پس این کارو سخت میکنه. در چه صورت تزکیه محقق میشه در حیوان؟ موقعی که ذبح با شروط عیداش انجام بپذیرد، حیوانه هم قابلیت داشته باشه، میتونیم بگیم تزکیه محقق شده. اگر حیوان قابلیت نداشته باشه تزکیه محقق نمیشه. پس این عرضم بود شما که اینم دو احتمال. خب این یه بحث فقهی. پس حقیقت تزکیه چیه؟ بسیط یا مرکب؟ بحث فقهی دوم اینه که موضوع حرمت چیه؟ میگن گوشت غیر مذکا چیه؟ حرامه. موضوع حرمت چیه؟ عدم تزکیه در مطلق حیوانه که دیرون هم اشاره کرده. یعنی در اسلام چی حرام شده؟ موضوع حرمت هر عدم مذکای حرام شده. عدم مذکا در مطلق حیوان یعنی چی؟ یعنی چه حیوان مرده عدم مذکای مرده ها چیه؟ حرامه. حیوانات زنده هم چون همشون عدم مذکا هن چیه؟ حرامه. پس مطلق حیوانات عدم تزکیه حرامه، مرده ها اونایی که ذبح نشدن حرامه، زنده هم که هیچ کدوم ذبح نشدن حرامه. پس موضوع حرمت یک چیزیه که مال همه حیوانات، یعنی حیوانات زنده هم شان. این گوسفند زنده هم حرامه الان بر ما خوردن، چرا؟ چون تزکیه نشد. قول دوم میگه نه، عدم تزکیه در حیوان میت حرامه، اصلا شامل زنده ها دیگه. زنده ها اصلا ما دلیل بر حرمتش نداریم از این جهت. عدم تزکیه مال حیوانات مرده. حیوانات مرده دو قسم میشن، تزکیه شدن یا تزکیه نشدن. اونایی که تزکیه نشدن از مرده ها حرامه. پس اینم یه بحثی که موضوع حرمت لحم، آیا عدم تزکیه در مطلق حیوانه یا عدم تزکیه در حیوانات میته هست. با توجه به این احتمالات حالا بریم سراغ بحث، ببینیم کجا اصل عدم تزکیه جاری میشه، کجا اصل عدم تزکیه جاری نمیشه. بریم اول سراغ اگر تزکیه رو امر بسیط بدونیم، پس تزکیه امر بسیط، یه امر وجودیه که یا حاصل هست یا حاصل. حالا تزکیه که امر بسیطه، یا رابطش با فعل سبب و مسبب یا رابطش عنوان و منبع. اگر شک بکنم که سنجاب قابل تزکیه هست یا نیستش، یعنی شک دارم که در سنجاب اون حالت معنوی تزکیه ایجاد شده یا ایجاد نشده، اصل عدم تزکیه جاری میشود یا جاری نمیشود؟ اینجا ما میگیم بله، اگر شک بکنیم که در سنجاب حالت معنوی تزکیه ایجاد شده یا نشده، خب امر وجودی مسبوق به عدم، اصل عدم تزکیه چی میشه؟ جاری میشه. منتها فرق داره اصل عدم تزکیه مون بستگی به این مبنای فقهی دوم داره. اگر مبنامون عدم تزکیه در مطلق حیوان در این بحث باشه، اصل عدم تزکیه آره استصحاب معمولیه. خب رنگش فرق کنه، استصحاب معمولیه که بهش استصحاب محمولی هم میگن. اما اگر عدم تزکیه در حیوان میت موضوع باشه، اصل عدم تزکیه جاری میشه، ولی اصل عدم تزکیهش عدم ازلی. خب این یک نکته ای داره، دقت کنید. پس اگر تزکیه امر بسیط باشه، یعنی شک دارم که تزکیه در سنجاب ایجاد شده یا ایجاد نشده، اصل عدم تزکیه میگه ایجاد نشده، چون تزکیه یک حالت چی شد؟ معنوی شد. نمیدونم در سنجاب ایجاد شده یا ایجاد نشده، اصل عدم تزکیه. این اصل عدم تزکیه که میگین استصحاب معمولیه یا استصحاب عدم ازلیه؟ یعنی حالت سابقه داره، حالت سابقش عدم ازلیه. این بستگی داره به مبنای ما. اگه گفتیم عدم تزکیه در همه حیوانات هست، چه زنده چه مرده، اگر بگیم عدم تزکیه در مطلق حیوان هست، اینجا این استصحاب عدم تزکیه استصحاب معمولیه. یعنی چی؟ یعنی قبلا که این حیوان زنده هم بود، قبلا که سنجاب زنده بود تزکیه نشده بود، الان هم که مرده میگیم تزکیه براش ایجاد نشده. پس این استصحابش استصحاب معمولی خودمونه، چون سنجاب الان شک میکنیم که با ذبح حالت تزکیه براش ایجاد شده یا ایجاد نشده، چی میگیم؟ میگیم سنجاب که زنده بود تزکیه نشده بود، این حالت براش ایجاد نشده بود، الان که سنجاب ذبح شده بازم میگیم تزکیه براش ایجاد. پس اصل عدم تزکیه جاری میشه. این اصل عدم تزکیه استصحاب چیه؟ معمولی خودمونه،
موضوع
نشده دیگه، همون عدم تزکیه. عدم تزکیه استصحاب. ولی اگر گفتیم عدم تزکیه فقط مال میتایه، اصلا حیوانات زنده عدم تزکیه خب اینجا این سنجابی که ما الان ذبحش کردیم شک میکنیم تزکیه براش ایجاد شده یا ایجاد نشده، اینجا حالت سابقه نداره، چون قبلا که زنده بود که اصلا تزکیه معنا نداشت که، پس استصحاب معمولی جریان پیدا نمیکنه، چون این سنجاب موقعی که زنده بود که عدم تزکیه در رابطه با اون معنا نداشت، چون قرار شد تزکیه مال کیا باشه؟ مال میتا باشه. لذا چجوری باید استصحاب بکنیم؟ میگن اینجا باید استصحاب عدم ازلی بکنیم، بگی سنجاب موقعی که نبود تزکیه هم نسبت به اون معنا نداشت، الان هم که هستش و ذب شد و اینا میگم تزکیه نسبت به اون معنا نداره. پس اصل عدم تزکیه، ولی اصل عدم تزکیش عدم چیه؟ ازلیه. پس چه فرقش چی شد؟ ها، هر دو جا ما اصل عدم تزکیه رو جاری میکنیم، ولی یک جاشون حالت سابقه داره استصحابش معمولیه، یک جاشون حالت سابقه نداره استصحابش میشه عدم ازلیه. بار دیگه بگیم، اگر عدم تزکیه تو همه حیوانات زنده و مرده معنا داشته باشه، ما میگیم این سنجابه الان که شک داریم تزکیه شده یا نشده، موقعی که زنده بود که تزکیه نشده بود، همون عدم تزکیه رو میکشونی میگیم الان هم تزکیه براش ایجاد نشده، استصحاب معمولیه، حالت سابقه داره، چون قبلا که حالت تزکیه براش ایجاد نشده بود، الان شک داریم که حالت تزکیه براش ایجاد شده یا نشده، استصحاب عدم تزکیه میکنیم. ولی اگر گفتم تزکیه مال میتا هست، پس موقعی که زنده بود اصلا حیوان متصف به عدم تزکیه نمیشه، پس این سنجاب حالت سابقه عدم تزکیه نداره. الان شک داریم که سنجاب براش تزکیه حاصل شده یا حاصل نشده، اینجا باید استصحاب عدم ازلی بکنیم، بگیم سنجاب موقعی که نبود سالبه به انتفاع موضوع بود، تزکیه هم نداشت، الان هم میگیم تزکیه چی؟ نداره. پس اصل عدم تزکیه جاری میشه. پس نتیجه بحث ما چی شد؟ اگر تزکیه امر بسیط باشه، اصل عدم تزکیه جاری میشه، منتها یک جا اصل عدم تزکیه استصحاب عدم تزکیه، یک جا استصحاب عدم ازلیه. احسن. این پس اگر تزکیه امر بسیط باشه، اگر مستند ما اینه، پس ما اینجا میتونیم اگر شک بکنیم که سنجاب قابلیت برای تزکیه دارد یا ندارد، به چی رجوع بکنیم؟ به اصل عدم تزکیه رجوع میکنیم، منتها اصل عدم تزکیه یک جا استصحاب، یک جا استصحاب عدم ازلی. اما اگر تزکیه امر مرکب باشه چی؟ اگر تزکیه امر مرکب باشه یعنی چی؟ تزکیه اون فعل خارجی، اون فعل خارجی ذب با شرایطش رو میگیم چی؟ تزکیه. اینجا گفتیم دو تا قوله، بعضی میگن اون فعل خارجی با شروط عیدا میشه میگن تزکیه، و اگر اون باشه سنجاب و ما ذب کردیم با شرایطش، نمیدونیم تزکیه شده یا نشده، خب اینجا نسبت به تزکیه شک داریم، تزکیه قرار شد اسم برای چی باشه؟ برای فعل خارجی باشه، و فعل خارجی رو که ما رو سنجاب انجام دادیم، پس شک نداریم که، پس یقین داریم تزکیه چی شده؟ حقق شد. اینجا پس دیگه اصل عدم تزکیه جاری نمیشه. اگر شک کنیم در گوشت خرگو سنجاب، اصالت الحلیه فقط جاری میشه. پس اگر تزکیه رو امر مرکب بدونیم، اگر فعل خارجی بدونیم فقط، خب اون فعل خارجی که یقین داریم محقق شده، پس شک نداریم در تزکیه یا عدم تزکیه، پس اصل عدم تزکیه دیگه اینجا جاری نمیشه، فقط اینجا اصالت چی جاری میشه؟ حلیت جاری میشه. پس اینجا شد اصالت حلیه. اما اگر نظر دومو گفتیم چی؟ که تزکیه امر مرکبه، یعنی فعل خارجی با شروط اجزا به علاوه قابلیت محل. قابلیت محل یعنی چی؟ یعنی باید یک خصوصیت ذاتی تو حیوان وجود داشته باشه که بهش میگن قابلیت محل. حالا اون خصوصیت ذاتی تو حیوان چیه که باعث میشه تزکیه رو بپذیره؟ نمیدونیم چی؟ ممکنه اهلی بودن باشه مثلا، حیوانات اهلی یک طوری هستند که قابلیت تزکیه رو میپذیرن، ممکنه یک ویژگی باشه، درندگی باشه، ممکنه یک خصوصیت چاره قرار داده باشه در حیوان که بگه اون خصوصیت حیوان داشته باشه تزکیه میپذیره. خب ما اگر نظر دوم قائل بشیم که فعل خارجی بر صورت بگیره ولی بر قابلیت محلم باشه، اینجا دیگه باید اصل عدم تزکیه جاری نمیشه، چون اینجا دیگه هیچ اصلی نداره، چون من نمیدونم سنجاب ذب شده و این نمیدونم قابلیت محل داره یا قابلیت محل نداره، اینجا اصل جاری نمیشه. چرا؟ چون ممکنه قابلیت محل یک چیزی باشه که الان در سنجاب موجود باشه، ممکنه یک چیزی هم باشه که الان در سنجاب موجود نباشه، من خبر ندارم که. پس اگر قابلیت محل رو شرط بدونیم در صدق عنوان تفکیه. اینجا اصلی نداریم که ما ثابت بکنه که سنجاب قابل تفکیه هست یا قابل تفکیه نیست. اصل عدم تفکیه جاری نمیشه. چرا؟ چون من نمیدونم تفکیه درش قابلیت محل شرطه، من قابلیت محل رو درش احراز نکردم. اینجا اگر شک بکنیم پس دیگه اصل عدم تفکیه جاری نمیشه، بعد برگردیم به همون اصالت الهیه فقط جاری بشه. پس اینجا هم اصل عدم تفکیه چی میشه؟ جاری نمیشه، چون من نمیدونم این خصوصیت در حیوان وجود داره یا وجود نداره. فقط اینجا دیگه چی جاری میشه؟ اصالت الهیه جاری میشه. پس اینجا نتیجه بحث ما تا الان چی شد؟ پس اگر شک بکنم در قابلیت حیوان برای تفکیه، اگر تفکیه امر بسیط باشه به هر دو احتمالش، چی جاری میشه؟ اصله عدم تفکیه جاری میشه. اگر تفکیه رو امر مرکب بدونیم که فعل خارجی فقط باشه، اینجا که یقینه به تفکیه داریم، فقط اصالت الهیه جاری میشه. همچنین اگر تفکیه را فعل خارجی با قابلیت محل بدونیم، چون نمیدونم قابلیت محل موجوده یا موجود نیست، اینجا هم اصل موضوعی نداریم، فقط اینجا هم اصالت چی جاری میشه؟ حلیت جاری میشه. پس ما کل بحث رو جریان داریم. این اصل عدم تفکیه هم گفتیم یا استصحابه یا ادباب عدمه ازلیه، بستگی داره به این دو تا مبنای ما. پس ما کل بحث قابلیت حیوان برای تفکیه رو اینطوری تقسیم بندی کردیم. بعد جه ها اصل عدم تفکیه جاری میشه، بعد جه ها نه اصل موضوعی نداریم. نوبت میرسه به اصل چی؟ حکمی. فقط اصل حکمی جاری میشه. خب همه این تقسیم بندی ها رو حالا با اختلافاتی که داره، اصل این تقسیم بندی آقای صد تو بحوث آورده، ولی ممکن نتیجه گیریش با نتیجه گیری که ما اینجا کردیم یه تفاوت جزئی داشته باشه. حالا عبارت آقای صد تو بحوث رو میخونیم، کل مبحث رو درش آورده، بعد اردم به حضور شما که ببینید چی میشه. آقای بحوث گفته جریان اصل عدم تفکیه متوقف بر تنقیح دو تا بحث فقهیه. یک بحث فقهی اینه که معنای تفکیه چیه، آیا تفکیه عبارت از یک عنوان بسیطه یا عبارت از یک عنوان مرکبه، که عنوان مرکب یعنی چی؟ یعنی نفس اعمال و شروط مقرره شرعی برای ذبح حیوان. نظیر این بحث در طهارت ما داریم که طهارت امر بسیطه یا امر مرکبه، که امر مرکب باشه طهارت یعنی چی؟ همون غسلات و مسحات اسمش طهارت باشه. کما اینکه بنابر اینکه طهارت امر بسیط باشه دو احتمال داره، ممکنه یک عنوان بسیطی باشه که منطبق بشه بر نفس افعال خارجیه که نسبتش به افعال خارجیه نسبت عنوان به معنون باشه، مثل تعظیم به قیام. تعظیم یک عنوانیه که منطبق میشه بر قیام، میشه رابطش عنوان و معنون. و ممکنه نسبت تذکیه به افعال خارجیه نسبت مسبب به سبب باشه. و علی کل تقدیرین قد یکون این امر بسیط امر ممکنه باز تکوینی باشه، باز ممکنه امر اعتبار شرعی باشه، که حالا این شرط ما نگفتیم تفکیه ممکنه امر خارجی باشه یا نه، تفکیه یک امر جعلی شرعیه. کما اینکه تفکیه اگر عبارت باشه از نفس افعال خارجی که امر مرکب باشن، باز دو تا احتمال داره. دو تا احتمالش چیه؟ تارتن یعتبر از ذالک تفکیهتن بلا اخذ قابلیت، تفکیه میشه افعال خارجی، به قابلیت حیوان هم کاری نداریم، پس تفکیه حاصل میشود به اجرای عملیات بر روی هر حیوانی، یا نه گاهی وقتا عقد میشود فعل خارجی ذبح با خصوصیت حیوان، یعنی اعمال خارجی که مضاف بشود به ذبح حیوان معینی که قابلیت داشته باشه. این یه بحث فقهی. بحث فقهی دوم چیه؟ که موضوع حرمت لحم در حیوانات گاهی وقتا فرض میشود حیوان غیر مذکای، یعنی عدم تفکیه اضافه میشه به هر حیوانی چه زنده چه مرده. گاهی وقتا نه، فرض میشود عدم تفکیه که اضافه بشود به حیوان مرده، حیوانی که زهاق روح درش صورت گرفته باشه، که این فقط تأثیرش تو کجای تو استصحاب که عدم ازلی بشه یا عدم ازلی نشه. ایشون کل بحث رو اینطوری تقسیم کرده که ما هم تقسیم کردیم، بعدشون نتیجه گرفته که حالا ما نتیجه خودمون رو بیان کردیم، کجا اصل عدم تفکیه جاری میشه، کجا اصل عدم تفکیه جاری نمیشه. حالا اینجا تتمش هم بگیم دیگه، لذا کلامی که اول از آقای خویی گفتیم ما بهش اشکال میکنیم. الان میگیم حرف آقای خویی دقیق نیستش، چون آقای خویی چیکار کرد؟ روز اول بس یک کاسه کرد، گفت هر جا تفکیه امر بسیط باشه اصل عدم تفکیه، تفکیه اگه امر مرکب باشه، گفت چون یقینه به تفکیه داریم فقط اصالت الهیت جاری میشه. آقای خویی اینطوری بحث کرد، ولی بعد بگیم که مبنایش بگیم، میگه
آقای خویی درسته که اگه امر بسیط باشه اصل عدم تزکیه جاری میشه، ولی با توجه به این دو مبنا یک جا اصل عدم تزکیهش استصحاب، یک جا به استصحاب عدم ازلی. آقای خویی درسته که اگه امر مرکب باشه اصل عدم تزکیه جاری نمیشه، ولی یک جاش به خاطر یقین، یک جاش به خاطر عدم جریان استصحاب اگه ما قابلیت محل و شرط بدونیم. پس این مبناها رو میشه بعد چیکار بکنیم؟ بیان میکردش، تشقیق در مسئله بعد بیان میشد که بحث چی بشه، کامل بشه. پس ما فعلا در مقام ثبوت رو بحث کردیم امروز. مقام ثبوت چی شد؟ تفکیه. دو احتمال موضوع حرمت، دو احتمال اینا. فردا میخوایم شروع کنیم بحث اثباتی از آیات روایات، کدوم یکی از این احتمالات به دست میاد؟ تفکیه امر بسیط یا مرکب؟ مرکب باشه قابلیت لازمه یا قابلیت لازم نیست؟ تفکیه در مطلق حیوانه یا فقط در حیوان میته؟ انشالله اینو فردا ادامه میدیم. خب امروز روز میلاد با سعادت مولامون آقا جواد الائمه علیه السلام است. این میلاد پر سعادت و خجسته رو به محضر حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشالله امیدواریم به حق این مولودی که مولود پربرکت در اسلام هست، خداوند تعجیل در فرج پربرکت فرزندشون حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا انشالله قرار بده. خب یک دهه هم از ماه مبارک رجب گذشت، به همین زودی و به همین چشم هم دادن، برای اینکه تذکری باشه و غفلت نکنیم از فضیلت ماه رجب، یه روایت دیگه ای در رابطه با فضیلت ماه رجب خدمتتون عرض بکنیم از باب تذکر برای هممون. خب مرحوم آمیزا جواد آقای ملکه تبریزی که مرقد مطهرشون در همین شیخان هست انشالله رد میشیم، فاتحی برای همه علما و بزرگان و اولیایی که در این قبرستان دفن هستن انشالله مقید باشیم که بخونیم. در کتاب المراقبات این روایت دایی ملکو بیان کردن که در رابطه با ماه رجب هست. ایشون فرمودن روایت رو از پیامبر گرامی اسلام که پیامبر فرمودن ان الله تعالی نسب فی السماء السابع ملکاً یقال له الدائی، خداوند تو آسمون هفتمش فرشته‌ای داره که بهش میگن فرشته دائی. فاذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليله منه الى الصباح، میگه این فرشته کارش اینه وقتی ماه رجب داخل میشود، این فرشته به آسمان دنیا میآید، هر شب تا صبح تو آسمون دنیا این فرشته صدا میزنه. کیا رو صدا میزنه؟ طوبی للذاکرین، خوش به حال اونایی که در حال ذکر گفتن هستن در ماه رجب. طوبی للطاعین، خوش به حال اونایی که در ماه رجب در حال عبادت و بندگی هستن. و یقول الله تعالی، بر از جانب خداوند متعال این جملات رو این فرشته بیان میکنه که خداوند میفرماید در ماه رجب انا جلیس و من جالسنی، من همنشین کسی هستم که در ماه رجب همنشین من شود. و مطیع و من عطاعنی، من اطاعت میکنم از بندهی که اطاعت منو بکنه. و غافر من استغفرنی، من در ماه رجب میبخشم کسی رو که از من خدا طلب مغفرت بکند. بعد میفرماید از شهر و شهری، ماه رجب ماه من است، و العبدو عبدی بنده بنده من است، و رحمتو رحمتی رحمت رحمت من خدا هست. بعد خداوند میفرماید فمن دعانی فی هذا الشهر عجبته، هر کسی در ماه رجب من خدا رو دعوت بکند، من چیزی بخواد من اون رو اجابت میکنم. و من فعلنی اعطیته، هر کسی در ماه رجب از من خدا گدایی بکنه من خدا به او اعطا میکنم. و من استحدانی هدیته، هر کسی طلب هدایت بکنه من اون رو هدایت میکنم. و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی، من ماه رجب رو ریسمان مستحکم بین خودم و بندهام قرار دادم. فمن اعتصم بهی وصل الیه، کسی که به این ریسمان ماه رجب چنگ بزند به مقام قرب من خدا خواهد رسید. این یه روایت، روایت دیگه هم در رابطه با روزه ماه رجب دفعه قبلم صحبت کردیم، این روایت هم بخونیم. پیامبر گرامی اسلام فرمودن ان فی الجنت قصرا لا يدخله الا صوام رجب، در بهش یه قصرها و کاخها و باغهایی هست که کسی اجازه داخل شدن به اونها رو پیدا نمی کند مگر کسی که در ماه رجب روزه بگیرد، کسی که در ماه رجب روزه بگیرد. اون روایت ثوبان هم که خوندیم یه بار دیگه بخونیم، روایت تکان دهنده بود که پیامبر از قبرستان عبور کردن. ثوبان میگه پیامبر شروع کردن به گریه کردن، گفتن صدای زجه مرده های قبرستون باعث شد که من گریه کنم. بعد پیامبر فرمودن خیلی عجیبه که اگر این مرده های قبرستون یک روز از ماه رجب رو روزه میگرفتن و یک شب از شبهای ماه رجب رو به شب رنجداری مشغول بودن، عذاب قبر از اونا چی میشد؟ برداشته میشد. پس یک روز روزه گرفتن در ماه رجب عذاب قبر رو در عالم برزخ از ما برمیداره. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال به حق میلاد پربرکت امروز آقا جواد العیم علیه السلام همه ما رو جز رجبیون قرار بدهد، حوائج شرعیه ما رو مغزیه قرار بدهد، انشاءالله همه بیماران رو انشاءالله لباس عافیت بپوشاند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.